هرچند مبسوط مرحوم شیخ حالا من جور یادم نمیاد حدود 80 تا کتاب است که اینا کتاب های رسمی کتب تصنیف شده در فقه، اما اگه شما بخواید موضوعات محل ابتلا مهم در فقه را هر کدوم منحاز کنید، مطالبش را جمع بری کنید، راجع به اون بگید، شاید بالای 500 تا کتاب میشه. خود من همطوری یه وقتی که حال داشتم تو این ستون دفتر نمیشتم، بالای 300 تا کتاب شد. کتاب هایی که تو فقه کتاب الحج، کتاب الصلاة، اینا یه چیزه، اما یه مطالبی هست که به صورت شخصی جزئی میشه کتابش کرد. این حالا یکی از اونا همین زمان حکمی که به صورت کتاب نیامده، جای متفرق احکامش آمده، اما شما میتونید این کتاب الزمان العقدی هست، تو هر کتاب های فقه نگاه میکنید کتاب الزمان، بعد میگن زمان چیه؟ انتقال ذمه هست و با اون توضیح فقهی که داره. اما زمانی که به حکم شارع یک زمان میاد، مسئولیت میاد، بدهکاری میاد و امثال اینا، این جای مختلف پخش است. این یک کتاب از خودش واقعا، ولی پخشه. حالا ما چیکار کنیم؟ گفتم بود مواردش هم من حالا باید بیارم. مثلا یه چیزی که پیش هم مثلا کتاب الجنین تو فقه داریم یا نداریم؟ نداریم. اما شما ببینید واقعا خودش کتاب است، یعنی موضوع جنین، مطالبی که راجع به اون مطرحه، چقدر در فقه پراکنده است. به شما میگم تو یک جا جمع کنید هر چی احکام رو، یه کتاب الجنین مثلا، و همینطور برید جلو، کتاب المجنون، احکام مجنون. کتاب المجنون نداریم اما چقدر احکام داره. کتاب و ولد زنا، من هر کدوم، من اینا قبلا جلسات اینا رو گفته بودم، بالای 300 تا. شما هر چه در فقه راجع به مثلا ولدی که از زنا متولد میشه متفرق، باید دنبالش بگردید. اما یک کتاب باشه که هر چه فقها و در فقه احکام برای او هست مطرح کرده باشه. حالا یکی کتاب زمان حکمی که این پیشه. خب حالا از کجا شروع کنیم این کتاب را؟ من پیشنهادی که محضرون دادم کتاب القصاص جواهر بود. طبق خود متون فقهی کتاب القصاص جواهر، اگه عمر بود زنده بود دیگه، که شما کتاب القصاص رو شروع میکنیم. ابتداء کتاب القصاص یک کلیات بسیار عالی در راجب ضابطه مند کردن مسئولیت بیان کرده. خب زمیمش میشه کتاب دیات همچنین، کتاب غصب همچنین، متاجر همچنین، سایر کتب هم میاد. ولی خب شاید نقطه شروع بحث اون خوب باشه. حالا این پیشنهاد من بوده اگر عمری بود و
با این حساب آقا پنجشنبه برای سال بعدی با این عنوان هوش مصنوعی که من برداشتم از کلامتون بود، با این عنوان ادامه پیدا نمی‌کنه. ملحق میشه به همون فقه، چون فرمود فقه هم
زمان. بله اصلا پیشنهاد اون آقا که به من گفتن اومدن یه دو سال بحثمون بود دیگه. دو سال، واقعا دو سال طول کشید. میگفتن که مباحثه بشه، مرض میکردم که فایده نداره برای خلاصه. بعد رفت و برگشت هایی، حالا الان یه دو سال شد که مباحثه شروع شد. پنجشنبه خود ایشو همین پیشنهاد دادن که یه بحث فقهی هم باشه. گفتم باید من، یعنی هم مباحثه فقهی طبق جواهر و متون فقهی باشه، هم مقصود از اون بحث جمع بری مطالبی باشه که راجع به این مطالب جدید هم خروجی او فایده داشته باشه.
فرا دادم خصوص پنجشنبه بود، یعنی پنجشنبه رو ملحقش میکنید به قبل از اون دو سال که تعطیل بشه، یا ملحقش میکنید به این سه روز کم فقهی که لازم داره یه روز دیگه اضافه بشه؟
بله،
یا یه چیز جدید.
والاولو والاقرب. بله حالا توضیحشم بعد عرض
میکنم.
نه تعمل معلومه دیگه. این پنجشنبه های چیز اضافه است برای هم شما که تشریف بیاری، تعطیلی نیازه. این پنجشنبه دیگه چون مباحثا نمیشد اضافه شد، اینم به خاطر عرض کردم دو سال رفت و برگشت.
آقا چرا صفر؟ یکی اگر مسئله اضافه جدید بخونم
پنجشنبه
از یه جای دیگه هندلو شروع کنم.
بله خب حالا پیشنهاد شما بدید، من که طلبه هم بودم خدمت شما، پیشنهادش رو شما بدید که چه کار بکنم. بفرمایید. بحث
کتاب و شعر
کردم. ها اونم بود. بله. بله. شاید تو هم مباحث زمان حکمی اون مسائلی از مثل اشتراک نام پیش بیاد. ولی حالا نمیدونم چند اندازه باشه. بله اونم خوبه. چند تا دیگه بس. مباحث های نیمه کار متعدد داریم. حالا تا ببینیم که خدا چه بخواد. بله. خب حالا
حالا من
چون
سوال
کردم
که این در واقع آخرین جلسه
است که خوشبختی
با این دید، اگه
این است گفتم که خوبه
نگاه
مروری بکنید. بله بله
چشم.
حالا همین اندازه
هوای شما داشته باشه.
بله چشم. من
خب سوال نکنید که جواب بیاری خودم مستندن
علت سلام علیکم.
فقط من هستم. عرض کردم به رفقا من که من شخصا غیر لایقم، اما دیگران هستن از کشورهای دیگه، اونا قریب در این کشور قلیل زندگی میکنن و همین که داستان هم شارژ میشن، یه خدایی نکرده زمانم را تعطیل میشه خندگون که ما داره دلمون برای اونها بسوزه بیشتر. بزا حتی که سوال هامون رو اگه بزنیم توی کلاس اصلا که کلاس بپرسیم، این مجموعا باعث میشه که براخره یه باری از گوش شما و شما بسا بارایی هایی که نگران میشن گاهی اوقات برداشت
میشه. شما که بزرگوار. بله 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 واقعا که میگید خیلی است. پنجشنبه هایی بود که نبودن می اومدن سریع خودشون ها میرسیدن راه دور. که خب عرض کنم که حالا بسم الله الرحمن الرحیم، خلاصه عرض ما تو این دو سال مباحثه دیگه بخوام بگم در یک نیم ساعت این شد که ما در سه بخش مطالب هوش مصنوعی را با نگاه حوزوی و غیرش بررسی کردیم. قدم اول که خیلی مهم بود که بیشترم اینه که کلامی بود، این بود که ما هوش را تقسیمش کردیم به هوش پایه محور و اشراق محور. این تقسیم برای فقط هم دیده کلامی فایده نداره، آینده بسیار خوبی شاید داشته باشه اگر بتونه درست ارائه بشه. بخش دوم هوش پایه محور را بررسی کردیم، تحلیلش، توضیحش، اینم بخش دوم بود. بخش سوم هوش پایه محور تو موضوعات احکام فقهی چه جایگاهی داره. بعدی که تصور درستی پیدا کردیم از اینکه هوش پایه محور چه کار داره میکنه، بعد حالا میایم کارهایی که او انجام میداره میبریم تو کلاس فقه، موضوعات فقهی را از ادله شرعی به دقت نگاه میکنیم و میخوایم ببینیم که این هوشی که این هوش پایه محور که این کار را انجام میده چه حکمی شارع بر او میاره از زمانات و غیر زمانات. این سه تا بخش مباحث ما به صورت کلی بود. بخش اول اون که تفاوت این دوتا بود، اون چیزی که اساس عرض منه و تاکید میکنم اینه، ما که میگیم پایه محور، مقصود ما از پایه یک معنای تجریدی لطیفه که در ادامه بحث با عناصر اجتماعی که کسانی که اصالت فرد قائل بودن به هیچ وجه حاضر نبودن زیر بار این برن که ما یک مؤلفه های در اجتماع داشته باشیم که از کل این ظهور کرده و اصلا قابل کاهیدن به اجزاء جامعه افراد نیست، قابل این از کلمات خودش و از سایرین شاهد آوردم که نه میتونه در حتی مثل اجتماع که یک پایه لطیف سخت مثل دوتا هشت و او نیست، درسته؟ در اون پایه این میتونه چیزی ظهور بکنه واقعا تو این پایه، که اگه این پایه نبود او نبود، ولی خود او قابل کاستن به افراد جامعه نیست. این کلیه. پس این که عرض میکنم پایه محور، باید تصور ما از پایه تصور فقط سخت مثل هاش دو نباشه، مثال هاش دو که من ده ها بار زدم برای شروع ترسیم بود. این مقاله ای بود، نقطه ای در نقطه، نمیدونم هر کدوم دیدید. اونجا من عرض میکردم نقطه مفهومیه. معلم ریاضی وقتی میخواد توضیحش بده با مداد سر تیز نشونش میده. همونجا عرض کردم استاد میگه سر مدادتون خیلی کلفت نباشه، خوب تراش بردارید، مداد را تیز کنید، تیز هر چی تیز بهتر. بعد بدون این که دستتون تکون بخوره بذاری رو کاغذ. این شد نقطه. خب این در این نقطه را میگه، در میخواد مفهومی را بنا بگه. درست شد؟ میخواد بگه دست تکون نخوره، بود نداشته باشه، پهن نباشه، یه چیز غیر قابل تجزی را میخواد به طرف بگه. لذا همجا تو اون مقاله عرض کردم حالا بیاد این مدادی را که خیلی سرش تیز کردید گذاشتید رو کاغذ، ببرن زیر میکروسکوپ. میگه این که نقطه نیست که، یه قله دماونده، طول داره، عرض داره، همین چیز باریکی که گذاشتید بزرگش بکنید نقطه نیست که. ببینید با اینکه زیر میکروسکوپ بردید این سر تیز مداد بزرگ شد مثل کوه، دیدیدش که جز داره زیر میکروسکوپ، مفهومه ای را که معلم گفت سر جا خودش. دقت کنید، مفهوم سر جا خودش، یعنی متعلم فهمیده مثال را فعلا مناقشه داره. سر مداد تیز اون نقطه ای که استاد گفت نیست، درسته؟ این مثال. ولی استاد با این مثال چه کار کرد؟ معلم ریاضی اون مفهوم را آورد، درسته؟ حالا تو همین فضاها یه مفاهیمی است، میخوام با مثال با اینا میخوام عرضه کنیم. عرضه کردن این مفهوم خیلی مهمه. مفهومی است پایه محور مقابل اشراق محور. این پایه مفهوم عامی داره که ما تو این بحث کارش داریم. مثال هایی هم زدیم جلسه قبلم، من یه مثالی از همینا زدم، تلپاتی را عرض کردم. آقا فرمودن که امواج مغزی 4000 کیلومتر میرد و دیگه بس، تا آخر مباحثه به همین یکی فرمایششون نمیخواستیم خط طولانی بشه، ایشون همین جمله را گفتن و کل مباحثه رفت. حالا امروز انشالله اینجور نیست، ولی از جلسه قبل من یک نکاتی که تو خاطرم بگم، اونجا یادم نیمه دیگه، یادون باشه یه دفعهشون گفتن، بحثایی که من سابق دیده بودم تو حافظم موجود نبود. ببینید ما قبل از اینکه این تعطیلی های کرونا پیش بیاد یه مباحثه داشتیم، دو سه تا بحث بود. اونجا من یه کتابی را مکرر ازش اسم بردم که این برای بحثای مخشوات توی مباحثه هم گفتم. اون کتاب بوده 10 سال نوشته شده، ما هم تو فضای حوزه و نمیخوام تایید کنیم اینا را که، ولی کتاب هایی که نوشته میشه وقتی براندازش میکنیم میبینیم گاهی در بین این کتاب ها جهتگیری کتاب جهتگیری خوبی، این اگه ادامه پیدا کنه مباحث بسیار خوبی مطرح میشه، درسته؟ اون کتابی که من چند بار اسم بهی هم پیشنهاد دادم، گفتم اگر حتی آقایون دانشگاهیان نکردن تو حوزه اینا ترجمه کنن، شاید باشه فایلاش نگاه کنیم، من چند بار پیشنهاد دادم. اون کی بود؟ مال این بله تگمارک بود اگر یادم بیاد. ایشون این کتاب رو نوشته بود که جهان ریاضی ما، Our Mathematical Universe، جهان ریاضی ما. این کتاب بود 10 سال حدوداً نوشته شده. چند بار من پیشنهاد دادم که این کتاب چی بشه؟ ترجمه بشه، چون جهتگیری مهمی داره. جلسه قبل مطالب ما مربوط به این میشد که مثالی که میخواست از اون اسپاکتی غذای ایتالیا یادم بیا نیمد واجهش، حالا بعد رفتم مراجعه کردم که چی بود اون واجهی که یادم نیمد. حالا همین دوباره بعد چند سال امروز دوباره گشتم ببینم، خوشحال شدم 1 سال و خورده یه کتاب ترجمه شده به فارسی، و خوب کتابیه که داشتنی مفندن 600 صفحه است. ملاحظه کردید؟ اون کتاب جهتگیری را عوض میکنم اینایی که مطالبی که من جلسه قبل گفتم. پارادایم سازه که آقا کدوم بودید تشکر راجبه اصلا عوض میکنه فضا را، ملاحظه میکنید؟ و ایشون هم نه فیلسوفه عرض کنم، نه مثلا روانشناسه، اینا یه علومیه که حال خودش ها داره دیگه، سنخ علوم نرمه. چون خودش فیزیکدانه اینجوری که یادمه، همینجوری نی؟ گمان نویسنده خودش فیزیکدانه، کسی که رشتش فیزیک بوده یه کتاب می‌نویسه خیلی فرق داره تا فیلسوف، فیلسوف ذهن نمیدونم کزا یا روانشناس که بخواد تو اینا وارد بشه، اونا مخلوط میشه کار. اما این وقتی رشتشه فنی، وقتی دستشه طور دیگری میشه. علاوه ای حال ایشون یه مثالی زده بود که جلسه قبل تو فرمایشات آقایون به ذهن اومد، مثال پرنده میزند و قورباغه، تو اون چیزی که مقاله بود قبلا من دیده بودم. این تو بحثای ما بسیار مهمه علاوه ای حال. حالا این اسم این کتابم عرض کردم، این خیلی چیزا تو این بخش اول من عرض کردم که واقعا شما شواهد برش جمع‌آوری بکنید جا داره. اون چی بود؟ گفتم که منطقدان میگفت که عقل ما همینطوری که چشم سرمون چیزای فیزیکی را میبینه، چشم ذهن، چشم نفس، چشم عقل میبینه، میبینه یه حقایقی را، نه ایجاد میکنه، فرض میکنه، اصلا واقعا میبینه. درسته؟ از اون کی بود؟ گودل بود؟ نه همون منطقی؟ از گودل بود بله. از او گفتم، او این جمله را داشت. یکی دیگه هم که حالا دیدم و به این کی بود؟ گوس آلمانی که از نوابغ ریاضی همه عصر و قرون دیگه، اسمش خیلی معروفه. این آقای گوس چیز خیلی جالبی که همین باز یادداشت کنید برای این بحثای ما، برای بخش اول خیلی خوبه، برای بخش تفاوت اشراق محور با پایه محور. تفاوت این که انسان که خدا آفریدهش یه چیزی الان بالفعل داره که تو هوش مصنوعی نمیتونه باشه، تو هوش فقط پایه محوریه، اما تو انسان اون داره. اونجا که میرید یه چیزیست، باید شما موضع دقیق این تفاوت رو نشون بدید و شواهدش ها. یکی باز همون کتاب بود که گفت ریاضیدان ها همه افلاطونی رفتار میکنن، وقتی سر به سرشو میذارید به فرمالیست عقب نشینی میکنن، اونم تعبیر جالبی بود. یه چیزی که دیدم همین آقای گوس یک جا میاد در یه فرمولی که در نظریه اعداد ارائه داده، خودش بعدن گفته، الانم بزنید تو میاد از گفتارهای معروف اوه، میگه که من اصلا خودم بعدی که حل شد هر چه بر میگردم فکرش میکنم که آخر چی شد، من چه کار کردم، چطور حل شد. میگه هیچی نمیفهمم. تعبیری که داره میگه نمیفهمم جز اگر یادم بیاد گریس آف لورد، لطف خدا، گریس آف لورد، فقط لطف خدا. ببینید یه بازارینی، یه بچه نی که بیا این حرفا بزنه دا. میگه فلاش آف لایتین، مثل برق که میزنه، من نمیدونم چی شد، نمیتونم بگم فکر کردم، نه وقتی برمیگردم راهی براش میتونم ارائه بدم، فقط فلاش آف لایتین، یه برق زد، چی؟ گریت آف لورد، لطف خدا آمد. ملاحظه کردید؟ خب یعنی چی؟ الان یه بچه داره میگه، یه نابغه، بزرگترین نابغه شاید قرون ریاضیات، اگه ببینید چهره حالش ها، این داره میگه چی؟ میگه من یک چیزی آمد، اصلا نمیدونم چی شده. بچه هم نیست، خودش یکی از بزرگترین فهم‌های تاریخ علم و اینا را داره. درست؟ اینا مثال‌های خوبیه برای چی؟ برای این اشراق محور. یعنی ببینه اونی که عالم آگاه یک عمر، اون یکی دیگه شون بود تو کتاب بازم گفتم من بیخوابی به سرم زده بود، تو ذهنم میدیدم چطور اصلا یه چیزی را سالها قبل از اینکه این مدل پرسپترون در بیاد برای سلول هوش مصنوعی ابتدایی که حافظه را بر طبق شبکه های عصبی جلو میبره، اون وقت گفته من در یه حالت بیخوابی دیدم نمادهای ریاضی تو ذهن من دارن به هم میخورن تا یه جایی یکیشو مستقر شد. این ترازی که تو این سلول ها میگن به حد تراز اگر رسید شلیک میکنه، به تعبیر خودشون یه آستانه داره، وقتی به اون آستانه میرسه شلیک میکنه. اینا را داره خدا رحمت کنه، والده علوی یه مکرمه بود، والده آقای احمد و خود ایشون هم آقازاده شون هم از اجله حفظه الله. ایشون میگفتم من میرم محضر والده من، از رفقای ما ایشون گفتن من میرم محضر والده، خیلی وقت قبل 30 سال من گفتم والده من میگن که خوبش دیگه پیر شده بودن، تو منزل بودن، آقازادشون میرم فرود میگو بهشون میگن که یه زن خیلی مؤمنه یه ساله. گفتن من اینجا که نشستم تمام چیزایی که داره تو مغزم رد و بدل میشه اینا رو میبینمش، عصبها رو، رد و بدلها رو. حالا ما فوری انکار بکنیم که کار ما دیگه سیره مون. اما خب اینشون میگفت یه مادر پیرنگ به پسرش داره میگه من اونایی را که خدای متعال تبادلاتی که تو مغز من خدا قرار داده، من الان که اینجا نشستم دارم میبینم اونا را. ملاحظه کرد این تا من این حرف این پهنکار است اینا دیدم، یادم حرف آیا استمان من که با والده من ایشون میگه من اینا را میبینم. و هم گفته من در بیخواب میدیدم و بعد میگه استقرار پیدا میکرد یه رابط که الان ما تعبیر میکنیم ارتباطاتی را که بعد از تکرار شبکه های عصبی مصنوعی و تکرار یه چیزایی پر رنگ تر میشه، همین چیزایی که الان دارن ادای اونا را دارن در میارن. حالا منظور من اینه که هرچه از اینا شما بتونید بیارید خیلیش را خیلی خوب با ضوابط فیزیک و اینا هم که خیلیش را نمیتونیم، من عرض کردم جلسه قبل صحبتش شد، ولی این کتاب جهان ریاضی ما اصلا نگاه را عوض میکنه. میگه شما هر کاری بکنید هر جا بدید، اصلا پایه فیزیکی جهان بر ریاضیات، نه بر انرژی و نمیدونم نیرو و ذرات بنیادین و امثال اینا، اون پایه اینا ظهور اونه. چقدر فرق داره تا اینکه بگید ماتریالیست میگه که پایه ماده است، بعد یه خواصی بر این تراکیب ماده برپا میشه. این مال بخش اول ارزم که پس به این معنا تفاوت پایه محور با اشراق محور بسیار مهمه و هرچی انشاءالله توفیق خدا بدین داد شواهدی له و علیه و بحثش اینا رو ارائه بکنید جز باقیات سال هات است به اندازه فهم قاصر من طلب. این مال بخش اول. بخش دوم که تحلیل این هوش پایه محور بود، عرض شد که تا الان خب مسیرهای طی شده، ما اگر یادتون باشه مسیری که طی کردیم از دل سخت افزار شروع کرد، رفتیم از دل اون چی بود؟ پیت بود یا تو سیدی های نوری بله چالی که از اونجا و شبه اونا شروع کردیم آمدیم بالا، درسته؟ همه اینا رو به ترتیب از دل سخت افزار آمدیم تا برسیم پایه هایی را به وضوح ببینیم که تو این پایه ها تعبیه شده ظهور هوش پایه محور. این پایه ها را کم نگذاریم، ببینیم چی شده. ملاحظه دیدم اونی که شما ارسال کرده بودید از اون جلسه قبل 8 مرحله چیز خوبی بود، 8 مرحله سیر مطالب ریاضی در پدید آوردن چی؟ این مطالبی که تا الان هست. یکی از چیزهایی که من جلسه قبل یعنی ما پارسال و اینها این نکته رو من تأکید کردم که ما میتونیم پایه‌ای فراهم کنیم معنا درش ظهور کنه. یه 2-3 جلسه راجع به این صحبت کردیم و از واژه های اشاره گر عرض کردم. اونا الان به این نحوی که امروز هست تفاوتش من تو 2-3 جلسه قبل عرض کردم، الانم خلاصش عرض کنم. ببینید الان این که خیلی معروفه، الان چند جلسه هم ما صحبتش کردیم، LLM یعنی مدل زبانی بزرگ، Large Language Model، درسته؟ مدل زبانی بزرگ. این کلمه large که الان خیلی به کار میره، خیال نکن یه لغته، large یعنی بزرگ خیلی وسیع، نه، large یه روشه. این large الان یک روش برای کار. large یعنی چی؟ یعنی برخلاف اون لوجیکی که قبلا بود، برخلاف اون روش های پیشین که با رول بیس، با قواعد و با چیزهایی که با طبق منطق، بله؟
نماد؟
بله نماد، سیمبولیک بود، بله، غیر از اون اتصال گرایی، نسل اول هوش مصنوعی، اون فضایی که جلو میرفت، اون اول پایه، درخت، ساختار، منطق، اینا رو ساختارش رو درست میکردیم، بعد ازش اطلاعات میگرفتیم، هی یه چیزا هم بهش میدادیم، سیستم های خبره ازش مطالبی هم میگرفتیم. شاید من عرض کردم حدود 25-6 سال پیش میشه، همین مؤسسه یاسین بودم، کجا بود، یه نرم افزار ارث بود داده بودن، نمیدونم الان ادامش دادن، اون وقت نرم افزار خوبی بود، تحت داس اجرا میشد و شما اطلاعات خاص خودتون رو به مسئله ارثتون بهش میدادید، سریع جواب میداد، یعنی به او سیستم خبره اینجور، یعنی حتی شما گاهی فراموش میکردید که حالا اینجا وارث چند نفرن، چقدر ارث میبرن، او اشتباه نمیکرد، نوشته بودن همین قوم ارائه میداد. این یه مبنا بود. این کلمه لارج که الان به کار میره، درست مسیر برعکس شده، یعنی اول اومدن یه اطلاعات حجیم وسیع، اون کورپوس که عرض کردم، پیکره، یه پیکره رو بهش میدن، حالا یه پیکره زبان، چیزهای زبانی مثلا ویکی‌پدیا اینات، گاهی پیکره چیزهای دیگریه، اون مثلا مفاهیم LCM large concept model، مدل مفهومی. الان تازه دیدم تو خبر آمده LWM یعنی large world model، مدل جهانی. large یعنی چی؟ یعنی شما از ابتدا انبوهی از اطلاعات را میدید به او، درست شد؟ او خودش سرمایش این انبوهه، شروع میکنه با اون ضوابط و پارامترهایی که چند میلیارد میلیاردن پارامتره، شروع میکنه در اینا استفاده کردن، حالا یا به نحو نظارت شده یا به نحو غیر نظارت شده، که نوع این مدل ها هم غیر نظارت شدهش داره انجام میشه. خب اینی که الان من میخوام عرض کنم، اون چیزی که من پارسال برای ظهور معنا عرض کردم با اینایی که الان تفاوت داره، اینایی که الان لارج یعنی چی؟ یعنی شما اطلاعات به او میدید، آموزش ابتدایی هم بهش میدید که اینا حالا هر کدومش هم مراجعه کنید مفصله، این آموزش ابتدایی که صورت گرفت، او خودش دیگه راه میفته در کل این کورپوس، در این پیکره وسیعی که به او تعلیم دادید، اطلاعاتشو به او دادید، تعلیم ابتدایی و روشم بهش دادید، شروع میکنه دیگه تولید کردن، جنریت کردن. نوع این جنریتورها همشون نظارت ناشدن، مقابل اون روش های دیگه اینا شروع میکنن مطالبی را عرضه کردن، تولید کردن و میدن. خب حالا اینا چکا میکنن؟ اگه یادون باشه توضیحش عرض کردم، کاری که این لارج ها انجام میدن، گفتم روش مال اینه، کاری که اینا انجام میدن بر مبنای جستجوی آمار محوره و تبدیل اینها به بردار، که دو سه جلسه راجع به این مبادش صحبت کردیم. یعنی در فضایی که الان ما داریم، این میاد تو اون پیکره، هرچیم الان مدلی که الان عرض کردم، دیدن که یه زبان وسیع بهش بدیم، میشه LLM، درسته؟ کلمه ها را حدس میزنه، کلمه بعدی قبلی LCM باشه، جمله ها را حدس میزنه، الان شده LWM، یعنی چه؟ یعنی یک حجم وسیع از عالم دنیا، همه چیز، نه فقط زبان، از زبان و پردازش زبان طبیعی یه بخش کار، هرچی دنیاست برد. از یعنی بعدن با این مدل یک پیکره اطلاعات که بهش میدید همه چیز توشه، فقط متن نیست. دریافت هایی از سنسورهای بینایی هست توی محیط وارد میشه، وقتی میخواد ببینه چند نفر آدم مثلا توی این سالن هستن، او که نمیتونه برای متن نگاه کنه. اون هوش مصنوعی که فقط به متن نگاه میکنه هرگز نمیتونه تعداد افراد توی اینجا رو تن. اما اونی که LCM اعمال میکنه با چیزهایی که قبلا برای شناسایی محیط اطلاعات شناسایی به او دادید، تا وارد سالونم میشه فوری افراد را و با مجموعه کارهایی که انجام میده. خب اینا الان چیه؟ با اونی که من عرض میکردم متفاوته. اینی که الان انجام میدن میاد تمام این اطلاعات را به یه نحو خاصی با فقط شماره، با آمار چه کارش میکنه؟ این میکنه که ما بحثمونم سر همین بود، میاد اینا را به بردار تعبیرش میکنه، به تنسور تبدیلش میکنه، که بحث فضای برداری را دو سه جلسه راجع بهش عرض کردم. بردار مفهوم بسیار مهمی زمان ما شده. الان همین زبانهای لارج بردار میسازه با چقدر درایه، اگه 5 تا 6 تا نیست، هزاران درایه برای یه بردار، یعنی یک کلمه تبدیل میشه به بردار با اون نرم خاصی که نوعاً هم نرم اقلیدوسی که عرض کردم جلسه، اونو تبدیلش میکنه به یه وزن. بعد از این با یه مراحلی که طی میشه، فضای برداری که این روش آماری برای این زبان تشکیل میده، او صرفاً با همون فلش ها و فاصله های برداری ریاضی کلمات را، حوزه هاش را، اوصافش را، اینا را تشخیص میده با اون مثال هایی که عرض کردم.
اینجا میفرمایید ظهور، موعد ظهور چیزی نیستش این بردارها؟
آره، اینجا الان معنا ظهور نکرده، دار عملیات دارای معنا نیست. طفلا گفتم اتاق چینی که سر میگفت، اونو عرض کردم کنار مثال او، من مثال اون طفلا زدم. یادش میدید با انگشتاش تو اون جدول ظرف خروجی به شما میده، و حالو که اصلا درکی از ظرف، از عدنا نداره، فقط یه چیزی رو یادش دادید با انگشتش انجام میداد، درسته؟ این بود کارته. ولی این انگشتای طفل که تکون میخوره، این عملیات او، او درکی از معنای اینا نداره، اما تکون خوردن انگشتای او معنا داره. چرا؟ چون چیزی را به او، رول بیسا هم اینجوریست، یعنی یه چیزی را به او یاد دادید که معنا داره، درست شد؟ اما اون چیزی که در این مدل‌های لارج که مبتنی بر آمار اجرا میشه، همه را تبدیل میکنه به بردار، بردارها را رو فضای صرفاً درک ریاضی از اون پیکره‌ای که بهش دادید، درسته؟ اینا الان معنا هم رد و بدل، معنا دار نیست، ملاحظه کردید؟ خود عملیات او ها. بله، خروجی او این میشه که شما میتونید از او تو فضای معناداری خودتون چکار کنید؟ استفاده کنید، چون پیکره حجم را به او دادید. تو اتاق چینی فقط قواعد به او میدادید و نمادها را، به خلاف این لارج ها که کل اطلاعات ها میدید، خود او میگرده، مثل کتاب جواهر که مثال زدم. شما وقتی میگرده ببینه تو جواهر، تو کتابها به ترتیب چند بار تواف به کار رفته، واژه تواف، او چه درکی از تواف داره؟ هیچ. بعدش هم که آمار میده، چه این آمار او باز چه درکی از تواف داد؟ هیچ. بعدش هم که نرم گرفتی از این بردار، میگی تواف در کتاب جواهر این اندازه چی داره؟ یه برداریست با این مثلا وزن خاص، درست شد؟ این باز چه معنا میده؟ معنا این معنا نداده، او فقط تعداد را آمارگیری کرده.
مثالی که توی خود هوش مصنوعی زده بود که میخواست توضیح بده فرایندشو، مثلا یه جمله‌ای رو آورده بود گفته بود حالا فرمایش شما رو پیاده کنیم که مثلا فلانی وارد اتاق شد، یه گربه دید، ناگهان اینکه بعدش چی بشه مثلا. حالا ما این عملیاتی رو که انجام میده بعد از این عملیات این ظهور پیدا میکنه که مثلا ترسید، این که جای این معنا الان اینجا هست، این ظهور پیدا میکنه.
او الان بعد از این ناگهان او چطور حدس میزنه؟
او
میره گربه و همه اینا رو میبینه در کل اطلاعاتی که به او داری، اون پیکره مهمه، تو اونا میگرده ببینه که کدام بیشتر هست، که آخر کارم چند تا گزینه میشه که عرض کردم رندوم، در مواردی هست رندوم انتخاب میکنه. لذا خودش هم گاهی دو جور جواب میده، از خودش همین سوالا دوبار بپرسید، چرا اون وقتی که داره رندوم انتخاب میکنه تو اون انتخابگر خودش جواب‌های مختلف میده.
اونم میشه نفس الامریت داشته باشه که به صورت مساویه. الان بالاخره بعد از این عملیات یه معنایی ظهور پیدا کرده که قبلا فرض کنید نمیدونستیم ما. که فرض کنید یه زبانیه که ما اصلا نحوه ترکیباشونو نمیدونستیم. الان فهمیدیم که اینجا مناسبه مثلا 50%.
ببینید اگر یادتون باشه یک از بحث‌های خیلی خوبی که چند جلسه صحبت شد، گفتیم که ظهور معنا به نحوی که ناظر محوره با ظهور معنا به نحوی که ناظر محور نیست. شما گاهی معنا ظهور کرده اما تا کسی بهش نگاه نکنه اصلا ظهور رو پیدا نمیکنه. اما گاهی معنا طوری ظهور پیدا میکنه که اینجا الان با خصوصیات اینا کار ازش میاد، کاری مبتنی بر آمار نه بر معناش ناظر محور. بله شما که اون پیکره را بلد هستید، معانیش را درک میکنید، وقتی خروجی او را میبینید از خروجی او یه معنا به ذهن دو میاد.
پس کنید ناظری هم نباشه، مثلا یه رابطه نفس الامری بین دیدن گربه و ترسیدن و اینا و این تناسبی که داره وجود نداره. تو این بحث اون وقت مفصل شد،
رابطه نفس الامری وجود داره، او که این رابطه را ملاحظه نمی کنه که به عنوان یه اصلا رابطه اونه، او فقط شماره میکنه آمار نه این.
ولی اون معنا ظهور پیدا کرد، اون معنایی که حد بعد یعنی بردار و کار جدول ضرب بگیرید که بالاخره بعد از اون هر کسی نگاه کنه میگه ها این معناست باید باشه، ولی اون معنی ناظر نبوده.
اینی که شما میفرمایید مالی مراحل و مبادیه که صحبتش نشد، من بردار رو اینها را توضیحش عرض کردم، حالا خودتون دنبالش هم میگیرید انشاءالله. ببینید مهم سر تلفیق همه این راه هاست. الان تا اینجا که آمدیم بسیار زحمت کشیده شده تا چی بشه؟ تا اون تبدیل بردار رو صرف آمار تبدیل بشه به همگرایی نزدیک شدن فضاهای خصوصیات، که تو این مسیر خیلی زحمت کشیده شده، خیلی کار شده، اینو مراحل بعدی درست می کنم. یعنی از همین آماری که فعلا در مرحله آمار ما عملیات معنادار نداریم، فقط شماره داریم، از خروج این کار چندین گام بعدی دیگه رفتن جلو. توکن هایی که عرض کردم اولین قدم بود، بعدش آمده این را استم بندی کردن، ریشه یابی، بعدش صرف، بعد از مورفولوژی، بعد از صرف نفس سینتاکسش، بعدش اون چی بود؟ پراگماتیستش، پراگماتیست نه تیسم نه تیست به معنای اونم نه با اس پراگماتیکست، یک سی اضافه داره، توجه داشته باشید که چیه؟ کاربرد شناسی، درست شد؟ بعد اعمال این مراتب زبان شناسی، یه مقاله خوبی هم معرفی کردم، اونم تو این مباحثه معرفی کردم یا تو مباحثه قرائات، که پیاده کردن زبانشناسی جدید برای استفادهش در همین زبانهای مدلرهای زبانی، کارهای خیلی خوب تو فارسی هم چند تا مقالات خیلی خوب نوشته شده، زحمات حسابی کشیدن و خودشون هم میگن بعدی که ما این پراگماتیکستش مرحله چهارم که چی بود؟ کاربرد شناسی بود، پیش رفت از اینجا شد. یعنی اطلاعات بسیار زیادی از هر چی از زبان بود، مثلا چقدر از روزنامه هایی که تو زبان فارسی نوشتش همه اینا رو دادن به او، شده یک پیکره. او تو این پیکره شروع میکنه کاری میکنه که پردازش زبان طبیعی را به نحوی که زبان فارسی هم بیاد بشه یکی از زبانهایی که به سرعت میتونید ترجمه کنید به زبانهای دیگه، و از زبانهای دیگه به سرعت ترجمه کنید به فارسی. اینا زحمت حسابی کشیدن و مرحله خوبی هم پیش رفت کردن. بنابراین اونی که شما میفرمایید مرحله بعدیه،
فهمید مجموعه اینا
پایه. آره، و حتی ریزونینش الان ریزونین در آمار محور ضعیفه، نمیتونه استدلالگر باشه. اما مبادی بحث ریزونین و استدلالگر شدن او که سبقه منطقی داره، بعدا با این همه تلفیق میشه. یعنی از هر بخشیش کمک میگیریم با هم دیگه، با کمک و همیاری همه اینها اون وقت میشه یه چیزی که یه بخشیش داره شبکه های عصبی ساماندهش میکنه. اگر یادتون باشه عرض کردم زیر نماد، نماد اون نسل اول هوش مصنوعی بود، سیمبولیک بود. دومی اون کانکشنالیسم بود، اتصالگرایی بود که شبکه های عصبی بود. یه زیر نماد بود، ساب سیمبول. ساب سیمبول چی بود؟ تلفیق بود بین این کارهایی که شبکه عصبی میکنه و در دیپ لرنینش اون آموزش عمیقش قابل چی بود؟ جعبه سیاه داشتیم، جعبه سیاهی که قابل توضیح نبود، توضیح ناپذیر بود، زمینه بشه به اون چیزهایی که اونجا هست و هم دیگه تلفیق بشن. ساب نماد، نه نماده نه تماما شبکه عصبی توضیح ناپذیره. حالا ذکر اینا رو مفصل مشغولن، یعنی اینایی رو که من عرض کردم به اندازه یه مطالعه مختصری که به عنوان ذهن طلبگی من دیدم راه بیفته. وقتی دنبالش رو گرفتی انشاءالله میبینید چقدر این موادی که من عرض کردم با اونی که الان داره عمل میکنه یه فاصله مفصلی طی شده، یه نزدیک شاید بالای 10 تا از مراحل مهم بعدی اینی که من دارم عرض میکنم باز انجام شده تا اینا داره صورت میگیره. بله، بله بله، بله. ما اگر نه با آمار با مبنای آمار، نه اگر با مبنای درک معنا ما بیایم اون چیزی را که پارسال من عرض کردم، اگر یادتون باشه گفتم با اشاره گر چیزایی را درست میکنیم که شبیه یادتون صفر و یک، گفتم یه صفر و یک ریاضی داریم باینریه، یه صفر و یکی داریم که یک نوع داده هست، نوع داده بولین. صفر یعنی غلط، یک یعنی درست، نه صفر یعنی صفر، یک یعنی یک. خیلی اینا مفصل راجع به صحبت کردیم، درسته؟ اونجا که وقتی معنا اولی مرتبه جبر آمد و معنا وارد کار شد، اونجا من عرض کردم که وقتی ما میخوایم یک چیزی را معنادارش بکنیم میتونیم بعداً ترکیبی از دو چیز را با یک اشارهگر بهش بگیم، ولذا بعداً یه اشارهگری است که وقتی به اون مشار الیه اشاره میکنه، اون مشار الیه توش هم طبیعی انسان توشه هم خصوصیات زید. یعنی ما در بستر کار وقتی میگیم زید به عنوان یک علم، این اشارهگر میدونه که زید انسان هم هست، متعجب هم هست، ضاحک هم هست، رنگ پوست هم داره. چرا؟ چون ما قبلا همه اینا رو از پایه غیر از لارجیه که الان گفت، لارج الان ما فقط یه چیزی رو به اون میدیم، همه هم عدده، او فقط آمار میگیره. این روش لارج غیر اینه که من دارم عرض میکنم، این روش روش منطقه لوجیکه به جای لارج. اصلا نیازم به اون پیکر ما نداریم. یکی از ایراداتی هم که همین زبانشناس معروف حالا اون شامسکی که اسمش
شامسکی، نام شامسکی،
بله، او دیدم ایرادی که به این روش های جدید گرفته، میگه اصلا اینا با فطرت ما انسان ها هماهنگ نیست. مود روش لارج چرا؟ میگه ما یه بچه که دنیا میاد که ابتدا نمیرن یک هزاران مطلب به او یاد بدن بعد میگن حالا شروع کن زندگی کردن. نه، اول باید چیزهای بسیار ساده زبان رو یاد میگیره خودش، بعد ادامه. این چه کاریه که شما هوش مصنوعی را انباشته بکنید از یه چیزهای؟ خب اون ایراد بحث خودش را داره، و الا این لارج را دیگه با اشکالات او قرار نیست دست ازش بردارن. مهمترین روشیست که این 3-4 ساله خیلی هم رشد کرده پیدا کردن، دیگه دست بردار نیستن ازش، فوایدی که ازش دیدن الان. ولی منظور من اینه که علی ای حال اونی که ما ظهور معنا گفتیم این بود که ما یک اشارگر داریم به یک شیء مشار الیهش معنا داره، و ظهور معناست در پایه ظهور معناست، مال بدون اینکه اون ظهور به ناظر مربوط باشه. اینا من پارسال توضیحش عرض کردم، غیر ناظر محور. ظهور معناست عیناً مثل این که آب در پایه هاشت و ظهور میکنه، همون طوری معنا در اون مشار الیه این اشارگرها ظهور میکنه. و لذا وقتی کار انجام میده تو هوش مصنوعی داره تبادل معنا میشه، داره کار معنادار انجام میده به خلاف این آمارگیری. آمارگیری در ابتدای کارا من توضیح ملاحظه کردید؟ بله، نه این مبادی کار. ببینید الان اتفاقا نکته سر همینه، ما دماغ شبیه سازه کردن دیگه، شبکه دماغ همین کار رو میکنه. یعنی او با روش اتصالی فقط تجمیع آمارها میکنه، اطلاعات میکنه، کم 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 بعدن نفس مجرد قدرت پیدا میکنه با این چیزایی که دماغ والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم، اونایی را که این کار را آماده سازی میکنن، جعل لکم السمع والابصار والافئده. فؤاد، فؤاد کی فعال میشه؟ وقتی که چشم بچه و گوشش و امثال اینا به کار میفته، اطلاعات را میده، فؤاد شروع میکنه در وجود انسان فعال شدن. درست شد؟ این بله چشم، اینم در این مرحله. پس بنابراین عرض من این شد که در اون چیزی که ما گفتیم پای محور بودن، اون روش آماری نیست اون مقصودی که ما داشتیم. هرچند با این روش آماری بعدن مثل اجتماع، مثل جامعه، یادین عرض کردم قابل کاهیدن نیست، از روش آمار محور ما میرسیم به یک اجتماع لطیف، به یک پایه لطیف که تو اون پایه لطیف معانی ظهور میکنه. اون وقته که معنا ظهور میکنه، به صرف آمار ابتدایی معنا ظهور نمیکنه. کما اینکه تو صرف نورون ها با شلیک نورون ها در همون مرتبه ارتباطاتشون معنا ظهور نمیکنه. ولذا یه چیزی بود کورتکس مغز بود، من عرض کردم یه زمان، الان احتمال میدن، یعنی خود نورون ها که با همدیگه اتصال برقرار میکنن میلیارد ها، 80 میلیارد بود، بله به نظرم در لحظه، در یک ثانیه 80 میلیارد عمل در این اتصالات برقرار میشه. درست شد؟ معنا کجا درک میشه به عنوان واحد؟ خودش با یکی از کاندید هایی که الان میگن برای اینکه اون نظام مغز را سامانده بکنم کورتکس بگرد. درست یادم بیاد یه چیز دیگه بود، همین بود. بله، اون چیزی بود که به صورت یک شبکه حلزونی وسیع کل دماغ رو گرفته بود. لغتش رو گفتم اون جلسه، حالا من دیگه بیرم اجال، حالا خواستید مراجعه کنید. علی ای حال اینجور فضاییست، یعنی بعد از آمار چی میشه؟ اون وقت تازه زمینه فراهم میشه برای ظهور معنا. ظهور معنایی که اگه اون پایه لطیف کلگرای گشتالتی نبود نمیشد. حالا اینم بخش سوم هم که حالا دیگه اگه زنده بودیم راجع به این هوش پایه محور، احکام فقهیش بعد از تصورش تو بستر فقه چه خواهد بود انشاءالله اگر عمری بود، بعدم برای اون مباحثه جواهر انشاءالله. خسته شدید ببخشید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.